تیراندازی مواجه شده و اعتراضات و تجمعات که توی دانشگاه بوده حداقل با این مسئله مواجه نشده، هرچند که بازداشت‌های گسترده دانشجوها رو داشتیم.
سپاسگزارم آقای افشاری. از شما می‌خواستم درباره همین نکته‌ای که خانم گلروبش رسید سوال بکنم، اینکه برخورد حاکمیت چگونه میتونه تأثیر داشته باشه در مسیر پیشرویی که ما شاهدش هستیم. فعلا تا اینجای کار 4 روز گذشته و ما شاهد یک فضای ملتهب و معترض در دانشگاه هستیم. برخورد حاکمیت با این فضا چگونه میتونه یک مسیری رو به ما نشون بده که به کدام سمت داریم میریم؟
خب این نکته باید در نظر بگیریم که هر شرایط جامعه ایران در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به شدت ملتهب بوده و حکومت از دل یک جنایت بزرگ اومده بیرون که بعد از اون هم نتونسته نه تنها برای جامعه پاسخهای قابل قبولی داشته باشه، حتی برای بدنه خودش، برای پایگاه اجتماعی خودش، در اونجا هم مسئله به وجود اومده، ریزش داشته که باعث شد که ادعاهای اولیش در مورد اعتراضات آبان ماه و منشأ اونها عقب نشینی بکنه، حتی سعی بکنه که یک دلجویی هم داشته باشه از خانواده های جانباختگان. و بحران هم تا حدی هست که علارغم گذشته بیش از 2 ماه هنوز حکومت آمار رسمی از تعداد جانباختگان ارائه نده. این موضوع سایه انداخته بر توان دستگاه سرکوب در مواجهه با دور جدید اعتراضات و همچنین بحران دیگری که الان هست و ما در کشمکش داخل خود حکومت میبینیم. بر سر این پنهانکاری خب عملا میبینیم دولت روحانی داره خرج خودشو میخواد جدا بکنه، حداقل این پیام به جامعه بده، و سپاه رو عملا به عنوان نهادی که باعث این رسوایی شده معرفی بکنه، هی مرتب میخواد پیگیری بکنه، تاکید میکنه که باید مسئله خطای یک اپراتور نیست و باید در سطح بالاتری دنبال بشه. در چنین فضایی توان سرکوب حکومت به قدرت گذشته نیست، اما در این حال این هم دور از واقع نگری هست که فکر بکنید که اونها دست و دست میگذارن و اجازه میدن که همین اعتراضات به این گونه ادامه پیدا کنه. اونها به نظر من در مرحله اول امیدوار بودن گذر زمان باعث بشه که همین آرایش امنیتی که در شهرها ایجاد کردن و همین بازداشت‌های موردی که انجام میدن باعث بشه که خود حرکت بشه که طبیعی فروکش بکنه، اما این اتفاق نیفتاده فعلا و اگر این چنین تا پایان این هفته نشه باز به همون شیوه سابق عمل خواهد کرد، بازداشت‌های گسترده، امنیتی کردن فضا و باز هم به قوه قهریه متوسل خواهد شد. منتها هر میزان این چیزها ادامه پیدا بکنه از توان ساختار سرکوب هم کاسته میشه، فرسوده میشه. توان دستگاه سرکوب خشونت دولتی نامحدود نیست. بنابراین همه اینها باز برمیگردم به صحبت قبلیم که در چشمانداز کنونی جامعه ما گذار انقلابی رو تقویت میکنه و فضا میره به سمت یک رویاروی نهایی که در این موازنه وحشت چکتی در نهایت پیروز میشه. مردمانی که ترسشون فرو ریخته میتونن بیان جلو، یا حکومتی که هی بیشتر و بیشتر به قوه قهریه، به سرکوب، به جنایت، به کشتار، به زندان و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی متوسل میشه یا توهین‌های گسترده. ما در این چند روز گذشته شاهد بودیم در صدا و سیما جمهوری اسلامی به نحو بی‌سابقه توهین و افترا و تحقیر و حال فعالان فرهنگی و سیاسی کشور گسترش پیدا کرده و خود داره خود همین هم واکنش متقابل در بین هنرمندان داشته. بنابراین ما یک وضعیت واقعا پیچیده الان مواجه هستیم که پیش بینی دقیق رو سخت کرد.
سپاسگزار علی افشاری در آمریکا و مهدی گلرو در ترکیه که همراه ما بودید. سر میزنیم به نظرات شنوندگان رادیو فردا، باز میگردیم و ادامه میدیم.
خواستم بگم که زدن هواپیما به دستور آقای خامنه‌ای عمدن صورت گرفته. اینا برنامه‌ای داشتن، پلنی داشتن که به هم خورد، دستشون رو شد، می‌خواستن زدن هواپیما رو بندازن به گردن آمریکا، چرا که بعد از 5 ساعت 6 ساعت بعد از حمله هوایی به پایگاه آمریکا این کار رو انجام دادن، منتها دستشون از اون رو شد.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن، تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمی بره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
روی تقارن به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن، واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون هم میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیمی میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگه رو پرچم ما را برن.
با سلام، از مشهد تماس میگیرم. در پارک ملت مشهد امروز 23 دی‌ماه بعد اومده بود، جوانها رفته بودن سر خودشون شادی بکنن، مامورین رژیم با باتون افتادن و حسابی زدنشون. خواستم بگم این کاری که این رژیم داره میکنه هیچ نقصی برای خودش خواهد داشت؟ من میخواستم متوجه بشه که این کار دور از انسانیته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از روز اول اعتراضات از روز شنبه شماری از کارگردانان و اهالی سینما در کنار سایر معترضان از جمله در روز شنبه در تجمع اعتراضی مقابل دانشگاه امیرکبیر حاضر شدند. برخی از هنرمندان اعلام کردند که در جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی فجر شرکت نمی کنند. برخی دیگر نمایش های خود یا کنسرت های خود را لغو کردند. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به این اقدامات هنرمندان در ایران.
یکی از صدای شهرام ناظری را می شنیدید از آلبوم آتش در نیستان. خواننده موسیقی سنتی که روز دوشنبه 23 دی گفت تمام کنسرت های خودش را در شهرهای مختلف لغو کرده است. او تاکید کرد که حادثه دردناک هواپیما قلب او را هم جریحه دار کرده و برای همین و به خاطر همدردی و سوگواری با مردم برنامه هایش را تا آخر دی ما اجرا نخواهد کرد. اما شهرام ناظری تنها هنرمندی نیست که به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری توسط سپاه واکنش نشان داده است. از اهالی موسیقی می توان از کیوان ساکت، آهنگساز، علیرضا قربانی، ناصر عصار و ابراهیم لطفی نام برد که به دلیل همدردی با مردم کنسرت های خودشون رو لغو کردند و گفتند در جشنواره فجر هم شرکت نخواهند کرد. ناصر عصار در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده گفته است:
حقیقتاً جانی در من برای آواز خواندن نیست در این روزها و به همین دلیل کنسرت تهران رو متاسفانه برای بار دوم کنسل میکنم و امیدوارم که در روزهای بهتر با حالی بهتر با دلی خوش شاید در کنار هم باشیم.
اما این همه ماجرا نیست. هستند هنرمندان دیگری که معتقدند هنرمند ناراضی باید کار کند. نادر مشایخی آهنگساز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده افرادی که کنسرتشان را لغو می‌کنند به علت مسئولیت اخلاقی در حقیقت بلیط نفروختند. حرفای آقای مشایخی اما بی جواب نمانده است. کیوان ساکت آهنگساز:
آقای مشایخی، بسیار در شگفت شدم از سخنان شما درباره افرادی که کنسرتشان را کنسل میکنند و گفتید که گرچه واقعیت این است که بلیط نفروختند، شما میخواهید کنسرت بدهید ناز نفستان، اما دیگر چرا به دیگران توهین میکنید و آنان را دروغگو جلوه میدهید؟ این گونه سخن گفتن و قضاوت درباره همکاران هنرمندتان شایسته شما نیست.
از اهالی موسیقی که بگذریم، بخشی از اهالی سینما هم با مردم داغدار همراه شدند. روزهای شنبه و یک شنبه مسعود کیمیایی کارگردان پیشکسوت و نیز شمار دیگری از گروه‌های تئاتری، داوران و دیگر کسانی که قرار بود در جشنواره‌های فجر بازیگران حاضر شوند، اعلام انصراف کردند. از جمله میتوان به فاطمه معتمداریا، سارا بهرامی، پیمان معادی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی اشاره کرد. علیرضا کاهانی فیلمساز نیز در توییتر خودش نوشته: برای من که سالهاست اعلام کردم به جشنواره دولتی فجر فیلم نمیدهم، دشوار نیست که به فیلم سازان حاضر توصیه کنم به احترام مردم عزادار و به تبعیت از پیشکسوت سینما آقای مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره خودداری کنند. میدانم تصمیم سختی است، اما حداقل کاری است که میتوان انجام. تعدادی از اهالی تئاتر نیز خود را هم درد مردم دانستند. روز دوشنبه به خاطر حوادث اخیر 16 گروه نمایشی از بخش دیگر گونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند. مهدی کوشکی، طراح و نویسنده کارگردان نمایش شک، گفته به جشنواره نمی رود. او نوشته: اکنون در مقابل صورت غمگین کشور و این قلب های شکسته، علاقه ای به شرکت در این جشنواره ندارد و با همدلی تمام اعضای گروه نمایش شک از جشنواره تئاتر فجر و این رویداد کنارگیری می کنند. در این میان تمام داوران 12 حوزه هنرهای تجسمی نیز اعلام کردند که عزادارند و به حرمت قربانیان این حادثه همه با هم کنار کشیدند و تعداد زیادی از گالری های تهران نیز به همین دلیل تعطیل شدند. امروز اما احمد مازانی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، در صفحه توییترش عملکرد این دست از هنرمندان را نقد کرد و نوشت: صدای هنرمندان پژواک صدای جامعه است. با قهر از حضور در جشنواره فجر مشکلی حل نمی شود. باشید و صدای مردم باشید. باربد گلشیری، هنرمند، در صفحه توییترش به این نماینده مجلس جواب داد و همینطور در گفتگو با رادیو فردا که تاکید کرد که هنرمندان کار را تعطیل نکردند.
ببینید، تبدیل کردن ما به چند تا بچه مدرسه‌ای گروه سنی الف و ب مثلا که قهر میکنن و کاری رو نمیکنن، به نظر من گم کردن اصل مسئله است و با عرض معذرت لاپوشانی اسمش. ببینید، وقتی که دولتی حق داره یا به خودش حق میده که از بالا اعلام عزای عمومی بکنه و نمایشگاه ها رو تعطیل کنه و تمام نمایشگاه ها بسته میشن با اون دستور، من هنرمند هم حق دارم اعلام عزای حالا فردی بکنم و وقتی که چند نفر شدیم و زیاد شدیم نزدیک میشیم به اعلام عزای عمومی. ما از اون از اگر از بالا اعلام عزای عمومی میکنه، ما از پایین اعلام عزا میکنیم و در نمایشگاه هامون رو میبندیم. این به معنای قهر نیست. هنرمندان در کارگاه هاشون دارن کار میکنن، هنرمندان گرافیتی کار در خیابان دارن کار میکنن، هنرمندان مشغول کارند اما ممکنه نخوان الان تبدیل بشن به عادی ساز وضع موجود یا ویترین.
و اما گلاره جباری، مجری شبکه 2، بعد از 13 سال فعالیت در صدا و سیما، ضمن اشاره به دروغگویی در این رسانه، از صدا و سیما کنارگیری کرد. بیش از این نیز در چند روز گذشته سبا راد و زهرا خاتمی راد نیز، دو مجری صدا و سیما، به همکاری خود پایان دادند و استعفا کردند. محمد رضا علی اکبر از گویندگان رادیو نیز اعلام کرد که دیگر گوینده رادیو نخواهد بود. دبیرخانه جایزه غیردولتی مهرگان نیز از برگزار نشدن مراسم پایانی جایزه مهرگان ادب و علم در اواخر دی ماه به دلیل اندوه و ناخشنودی گروه بزرگی از مردم از وقایع روز خبر داد. اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایی تجمعات بودند. هر